بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لبنی علوی گرگانی، مباحث تشریح، روز سه‌شنبه 23 آذر ماه 1395 مطابق با 13 ربیع الاول 1438.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله
محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب عنایت داشتید که روز گذشته اشکالاتی رو مرحوم امام رحمت الله علیه به کلام مرحومای ناینی داشتند که ایشون اشکال کرده بودند که به فرمایشات مرحومای ناینی که ما چند تا مواقع از نظر داریم، اشکال اولشون که ایشون داشتن در رابطه با این مطلب عبارت ایشون بود که می‌فرمودند که اختصاص داره دلیل اصالت نگاهه جایی که اذا کان طرف الحرمه الحلیه باشه لل وجوب. بعد آمدن که این جعل رخصت را در فعل و در ترک گفتن در جایی باید باشه که امر منحصر بین وجوب و حرمت باشه، ندانیم که این شی واجبه یا حرامه. مردد بین الوجوب و الحرمه اینجا جاییست که میتواند متعلق قرار بگیره برای این مسئله. خب اگر بر این باشه و اصالت الهلیه، اصالت الاباحه که در باره صحبت کردیم، اصالت الاباحه فرمودن که یک طرف قضیه را بیان میکنه، دو طرف رو نمیگه، فقط یک طرف بیان میکنه مسئله این که بین الحرمت و الهلیه یا حرام باشه یا حلال. و اگه بروشی یا حرام باشی یا حلال، این قسمت اگر شد، معنایی که این حرام یا حلال یعنی که مسلم یعنی ترکش جایزه. آره دیگه، وقتی بنا شد که این شی یا حلاله یا حرامه، خب معنایی که یا حرام یا حلال، ترکش دیگه مسلم مکتوبه میشه، این ترکش جایزه دیگه، رخصت در ترک دارید. اونجا دیگه طرف مقابل دیگه رخصت در فعل معنا نداره، اونجا که رخصت در ترک. همچنان که اون طرفشم اگر آمد و مذکر حلیت یک طرف باشه و وجوب یک طرف باشه، امر دائر باشه بین الوجوب و این مطلب اون طرف مقابلش بیاد، اینم باز همینطوره، مسلمن در ان ترخیص فعلش قطعیه که مرخص فعلش، اگر باشه شک در اون طرف مقابلشه که آیا میتونه ترکش بکنه یا نه. بنابراین با توجه به این مسئله دیگه وقت ما چگونه میتوانیم در چنین جایی جاری کنیم اصالت الهلیه را، جاری کنیم اصالت الاباحه را که بخواد هر دو طرف را در متکفل بشه، هم صورت این که فعلش و هم ترکش هر دو را بخواد بگیرد امکان نداره. مطلب این اشکال ایشون بود که چگونه شما میتوانید با اصالت الاباحه و اصالت الهلیه بیاریش در جایی که امر دائر بین المحظورینه. امر بین المحظورین هر دو جنبه را لازم داره، در حالی که اون یک طرف قضیه را اصالت الاباحه بیان میکنه. این بیانی بود که مرحوم امام رحمت الله علیه و این متاخب با قلم مبارکشون که مقررشون نوشته بودن با یه قلم تفصیلی مفصل‌تر داده شد گیره، اما خلاصه مطلب ایشون همین بود که الان ما خدمتتون تقدیم داشتیم. ما در جواب اشکال فرمایش آقا گفتیم که اگر در کلمات مرحوم ناینی دقتی بشه از اول و الی آخره، ظاهرا این اشکالی که در این بخش کلام آقا باشه وارد بر ایشون نباشه. چرا؟ برای که مرحوم ناینی در ابتدای مطلب این عبارت رو دارن، اول که اول رو مبناشون این بوده که اصالت الاباحه اصلا ربطی به مسئله ما نداره، این خارجه، این مربوط به دوران بین المحظورین نیست، و من عبارت اینجا نوشتم، حالا که در کتاب نوشته قبلی من عبارت نیاورد، بعد آوردم تو نوشته های بعدی من، یعنی اون آخر را طرف آوردم ولی اینجا نیاورد. حالا من اینجا احتیاطاً اینم آوردم که برای یادآوری در اول مطلب بشه که من نوشتم عین کلام مرحوم آینانی رو که در بعد اسارات الباه شروع میکنه، ایشون میگه مضافاً الى عدم شمول دلیلها لصورت دوران الامر بین المحظوره. ایشون در اول مطلب این نکته رو اشاره میکنه، در کتاب فواید اگه خدمتون باشه مراجعه بفرمایید، بله میتونید در صفحه 445 تو فواید آقای مراجعه کنی ببینید عبارت اونجا داره، در صفحه 445 اونجا دیگه عبارت قشنگ آورده. من حالا عبارت در جزوه نوشته خودم قبلی رو نیوردم اینجا، ولی بعدا آوردم که فهم مضافن، من گفتم اینجا باشه بهتر اوقات بنوشه. خب با توجه به این بیانی که مرحوم ناینی در اینجا بیان کردن، یعنی که نه خود آقای ناینی هم قبول نداره که دلیل اصالت الاباحه به مورد مارم بگیره، یعنی مورد دوران الامر المحظوره، خود ایشون قبول نداره. بنابراین روی فرض این معنا میشه، مثل مصورت دوم علا فرضه، یعنی اگر آمدی کسی بخواد ادعا بکنه که این اصالت الاباحه هر دو جاره میگیره ادعانا، ولی کسی بیاد بگه که نه اصالت الاباحه که انه بیاد اباحه بکنه حتی جایی که من نمیدونم واجبه بر من یا حرامه بر من، بیایم بگیم اصالت الاباحه اینجا را میگیره، علاوه از اینکه مشتبه اهل امت میگیره، در شبهه موضوعیه میگیره یا در شبهه تحریمیه که بعد امام میفرماید که این مربوطه به شبهه تحریمیه است، چون خودشون رو اشکال میکنه که شبهه موضوعیه باشه، حالا اونشون را کار ندارین. از این جهت علاوه از اینکه دلیل اصالت الاباحه کل شیء لک حلال، علاوه از اینکه بخواد مورد مشتبه الحرمت را بگیره، اگر کسی قائل شد که نه این تعمیم داره، هم مورد مشتبه الحرمت را میگیره هم دوران الامر بین المحظوره این میگیره، حالا اگر بخواد بیاد بگیره وقت اشکالات مرحوم آقای ناینی پیالت بعد ممکنه بعدم با فرمایش آقای ناینی بازم اشکال کنیم، ولی این بخشش اون وقت اشکالات آقای ناینی آورده که بله این نمیسند و با اینکه مناقضه دارد و چه دارد که الاخر فعلا بخواهم تو وادی نبرم تو بیان اشکالات رو جدا بکنم. پس برابری با این عرضی که من کردم اشکال فرموش امام نسبت به فراز اولشون که فرمودن این دلیل اول شما با دلیل سومیتان با هم مناقضه هم منافاتن، این اشکال رو بنا دیگه پیش نمیاد، بناعن علت تعمیم دیگه این اشکال پیش نمیاد، این اشکال رو فرضی است که اگر ما نگیم بناعن علت تعمیم. خب بنابراین اشکالی که در اینجا اول مرحوم امام رحمت الله علیه بیان کردن به نظر ما گفتیم اشکال شاید وارد نباشد به این بیانی که من توضیح محضر مبارکتون دادم. خب حالا بیایم سر این عبارتی که بعدن باز مرحوم امام اینجا دارن، مرحوم آقا رحمت الله علیه بعد از این که این اشکال اول رو خدمتتون تقدیم داشتیم که فرمودن اینجا به چه مناسبت این بیانو دارن، بعد ثم اورد علیه فی تهذیبه ثانیاً، بعد مرحله اشکال دومی رو مرحوم امام رحمت الله علیه در تهذیبشون دارن به فرمایش آینی که مفاد دلیل الحل و الاباحه فرمودید منافن به مدلول المطابقی مع العلم بالالتزام. این جزء کلام آقای ناینیه که آقای ناینی شما در آمدی اینجوری فرمودید مفاد دلیل اصالت الاباحه منافات دارد به مدلول مطابقیش، منافات با چی داره؟ منافات داره با علم بالالتزام، منی که علم دارم که ملزمم یا باید به واجب عمل کنم یا به حرام، الزامی منه، وقت چگونه می شود در فرض الزامی بودن بیاییم اصالت الاباحه ظاهریه ولو جمع کنیم. این فرمایش بود آقای ناینی داشت می گفت که می فرمودن این سازگار نیست با مدلول مطابقش، ایشون فرموده این غیر تام، این اشکال آقای ناینی هم تمام نیست. چرا؟ این باب مبنی بر اون است که ما اگر اصالت الاباحه را در اینجا به معنایی که شما گرفتید بگیریم، یعنی که ان اصالت الاباحه را معنا کنیم در مقابل حرمت، اصالت الحلیه به همون معنایی که ایشون بیان کرده، میگه اگر با اصالت الاباحه به اون معنا بگیریم بله، و الا اگر نه ما اصالت الاباحه را رو اصل خودش ببریم، یعنی ربطی به مسئله بین الالزام و الفعل نداشته باشیم، یعنی بین المحذورین این اشکال مناقضه لازم میاد. چرا؟ برای که دیگه اونجا وقتی اصالت الحلیه ظاهری نداریم تا بخواید اشکال بکنیم، دیگه اصالت ظاهری نداریم در اونجا، چون برای که اصالت الحلیه مخصوص شد به اون شبهات ما رو مشتبه الارمه، بنابراین تر بین المحذورین ما چیزی نداریم تا بیاید بگه آقا اینجا اباحه ظاهریه مناقض داره، مناقضه دارد به دلیل مطابقی و معنای دیگه من نداره، چون برای که ما قرار شد اونجا دیگه نیم میشون میفهمد. پس اشکال دوبار با مرحوم آینانی هم این میشه که بنابراین تناقضی که ایشون ادعا میکنه بین مطلب مطابقی با حکم اباحه، این در صورتی که مرحومش خودش قبول کنیم ما، اما اگر قبول حرف ما رو بکنیم که بگیم اصالت و اباحه هم مربوط به اینجا اصلا نیست، مربوط به باب بین المحذورین نیست، و اگر نباش این تناقض هم که ایشون بیان فرمودن اینجا دیگه مورد نداره. چه تناقضی لازم ته تناقض لازم، چون دیگه اصالت الاباحه اینجا جل نشده که تا ما بیم بیشیم آقا بگیم اجالت الاباحه چگونه میتونه بیاد، با اینکه من یقین دارم یکی از این دوتا الزامی هستن. این اشکال دوم مرحوم امام هم رو مبنای خودشون آوردن که باز البته والحاصل هم همون تکرار مثلا متخاده برای روشن شدن واضح مطلب، ایشون آمده این مطلب رو فرموده که فرموده به ان والحاصل ان دلیل الحل لا یکونو مفاده و رخصه فی الفعل و ترک، نیاد هر دو جا رو بکنه. چرا؟ ضرورت ان الحلیه انما هی فی مقابل الحرمه لل وجوب، حلیه در مقابل حرمته، وجوبی در کار نیست. فدلیل اصالت الاباحه یختص و به شبهات تحریمیه، پس دیگه اصلا ربطی به باب اوای به المحضوره نداره تا این اشکالش رو قبول کنیم. ولیس فی الادله، بعد اینجا یه خصوصیتی در ذهنش داره، اینم براتون توضیح بدم بعد بگم. میگه بله، اگر ما مسئله کل شیء مطلق فقط نداشته باشیم که حتی یرید فی نهیان، بنا به نقلی که مرحوم شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه نقل کرده، بنا به از این نسخه ها خواستن بگن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر، بعضی نقل ها اینجوری نقل کرده، هر دوش آورده، فرموده کل شیء مطلق تا مادامی که نهی نیامده یا امری نیامده که هر دو رو بگیره که انده طرفین درست میشه. و مرحوم امام میفرماید گرچه بنا به نقلی از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه دلیل حلیت را با امرم آورده، یعنی دفیه نحیون او امرون، باز این اگر امر بیاد باز بیشتر مسئله میاد تو جای بین المحذوره، برای که هم امر وجوب میرسونه، نهی هم حرمت میرسونه، قحفم بیاد تو داره، ولی که ما اونجا دیگه اشکال کردیم، اونجا جای خودش ما گفتیم، اینو ما قبول نکردیم، این نسخه که هر دو درش باشه، هم امرون هم نهی هر دو باشد و ما قبول نکردیم. برابر این مطلب ایشون میفرماید ما پس دلیل حلیت ما فقط منحصر شد به همین عبارت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این هم که همین اشکالی که کردیم که اصالت الحلیه اسم اینو گذاشتن، اصالت الاباحه هم اسم همین، همون شیء مطلق را معنی اصالت الاباحه گرفتن. بنابراین پس این اشکال ما در رابطه با که آیت الله نائینی رحمت الله علیه فرمودن وارد شده. ما در جواب این اشکال دوم امامم اشاره کردیم، شاید هم خودتونم الان دیگه مستحضر باشید که چی جواب دومی در همون اشکال اوله، چون مبنایی شد دیگه، نگاه کنی قرار شد مبنایی باشه، این همون اشکال میشه در واقع. این مبنا بناً اگر بیایی چرا بفرمایید مرحوم امام اشکال وارد میشه. اما اگر مبنا عوض بشه نه دیگه، اگر قرار شد بنا علل تعمیم، خب راست میگه اشکال امام پیش میاد و همه حرفها که آقا فرمودن، ولی اگر بنا شده نه همه حرف اول قبول کنیم که چی؟ بیان بگیم نه کلن اصالت و هلیه مربوط به باب بین المحظورین نیست، ربطی به این نداره، عمومیت نداره، نداشت باشه دیگه، اشکال هم دیگه لزوم نداره دیگه، اشکال بنایی میشه. بنابراین پس در این فراز دومم، اشکال دوم مرحوم امامم، با توجه به این نکته که اشاره کردم، به نظر میرسد که مشکل جدایی نداشت باشه، اشکالش اشکال مبنایی میشه بگذاریم. بیاییم سرات صورت سوم.
آقا این دوتا اشکالی رو کلام میبرم، ظاهر کلام مرحوم ناینی اشکال مرحوم امام وارده، مگر شما در مقام تفسیر کلام مرحوم ناینی در بیاییم و بگیم که این مبناست، ولی ظاهرش اینطور مبنا نمیرسنه. بعد اول گفته برای خود امام میگه که صدرش با ذهنش منافات داره،
میخواب که نداره دیگه،
ظاهر عبارت
نه دیگه همون... نه وقتی بگه مضافن الی عدمش، نه دیگه ببینید خودشون داره از اولش این مطلب، حالا شما عبارت اگه داشته باشی ماینی خدمت
الان هست مطلب چی
نداشتی الان مطلب اگه باشه. آه من مرتبه باز عبارتی دیدم من گفتم خاطر جمع میشم. آره اگه اول عبارت مضافن الی که عدمش کاری کنه، خب دیگه اگه این باشه اشکال دیگه وارد نمیشه دیگه، چون مبنایی میشه دیگه، رو مبنا درسته فرمای شما همه اشکال باهاشون وارده، ولی اگر ما مبنا رو عوض رو که میگیم نه ایشون هم بخواد بگه که شامل نیست یه اشکال وارد نیست ظاهرن. حالا از کردم چیزه خیلی مهمی نیست، نمیخوام بگیم، ما فقط حاصل تذکری بیدم به ذهن مبارکتون آماده باشه همه بس. اشکال حالا اشکال چیزی اساس وجودی نیست که ما بگیم، بخواد بگم این عبارت ایشون ظاهرن، ما گفتیم شاید حالا یا مرحوم امام این رو بیار جلوتر به ذهن مبارکش نیمده یا ندیده بوده، رو فرمایش بعدیشون نمیدونم. حالا من گفتم به نظر میرسد با توجه به این بیان اشکال وارد نباشه. خب حالا اگه قبول فرمودید نباشه، منظورم اینه که این اشکال گفتیم چون اشکال اساسی نیست که خیلی بشه، اما چرا اشکالایی که بعدی دارن که مرحوم امام گفتن بسیار عالیه که ما انشالله این الان میخوام متعرضشم براتون، اشکالای آقا وارد است و اینا، مطمئن من الان بیانشو براتون میکنم، اگر خدا عمری بده تصدیق به این مطلب که این اشکالاشون وارده، این انشالله میمونه برای روز بعدی. مسئله بعد، ثم اورده فی تهذیبه ثالثاً، ایرادی کرده بر مرحوم آینایی، اشکال سومی فرمودن که چی؟ از این که فرموده بودن که ترخیص ظاهری با الزام واقعی با هم سازگار نیست. این بیان ایشونه که فرموده از این جهت که تناقض دارد، ترخیص ظاهری با چی تناقض داره؟ با الزام واقعی. چطور میشه؟ بیا ظاهرا بگه آقا تو مجازی باید انجام بدین این مباح برات، در حالی که واقعا برای من الزام درش هست، یا بالفعل یا بالترک. این چطور میشه؟ این تناقض چطور میشه این دوتا رو با هم دیگه باشه؟ آمدن ایشون فهمید خب حالا چی میشه؟ این مگر تناقض مگر چیز تازه ای نیست که این تناقض بین الحکم ظاهری و بین حکم واقعی الزامی، این تناقض چیز تازه در نمیده که چرا خب همین تناقض در احکام واقعی و ظاهری هم شما دارید دیگه، مگر شما ندارید؟ خب اینی که ماشاءالله تو رسائل هم دیگه برمون شیخ خدا افتاده میگن در جعل حکم ظاهری آقایون اشکال کردن، چگونه میشود حکم ظاهری جعل میشود در مقابل حکم واقعی به الزام؟ خب هر جواب و هر جواب اونجا چه جوابی دادید شما؟ آمدی گفتی تنافیش نیست چون رتبه‌هاش متفاوته، یادتونه دیگه تو رسائل خواندید الحمدلله رتبه‌ها متفاوته، حکم در مرحله دوم مرحله دوم است، این با هم تناقض نداره چیزی و همون جواب هم داده میشه، چه اشکالی داره؟ شارع مقدس در زمان دوتایی که با هم هستن الزامشو بیاد که در انجامش مباح، میخوای بیاری میخوای نیاری اختیار، این تناقضش تناقض چیز جدید و تازه‌ای در کار نیست که بخواد حالا ما بیاییم در اینجا بشینیم در سر جواب بشینیم، همون تناقض گفته شده. حالا بیایی بگی انقلت، یه انقلت میکنی که چی؟ جعل این معنا، جعل رخصت در جایی هست که آدم اون الزامو ندونه. اگه آدم ندونه جهل به این الزام داشته، خب بله. اما در جایی که من میدانم مع علم به یکون و غایته حاصله، و منی که یقین دارم اینجا یا واجبه یا حرامه، من علم به این دارم، خب علم این که میده غایتش حاصله دیگه. اینجا جهل نمیخواد، جهل و حکم ظاهری لازم نداره، چون واقعیت مسئله هست. این جوابش اینه که شاید ایشون مرحوم آقا فرموده که من به نظر ایشون همین تناقضی هم که اونجا در آمد گفت این مرتبه او رو ندارد، لعدم انحفاظ رتبت ها، یادتون باشه در کلام مرحوم آینایی بود فرموده از این جهت تناقض داره، چه لعدم انفزار رتبت ها، چون رتبت ها شاید منظورشون از همین معنا بوده، یعنی که انه در رتبه او قرار نگرفت، یعنی اینجوری نیست که در رتبه او باشه، ولی دایشون مطابق مقرر نتونستی اینجا خوب بیان بکنه، منظورش این بوده. و الا از کردم مشکل همونه که اشکال، اصل اشکال به همون است که من خدمتون عرض کردم که اصالت الاباحه ربطی به باب دوران و انبین محضوره این ندارن. برابر این پس اینم اشکال بعدی که مرحوم امام رحمت الله با آقا فرمودن. علاوه از این از الازاله، این جمله آخرم بگم و عرضم رو تمام کنم، درس رو خیلی خستتون نکنم. از الازاله در زیر فرماشات مرحوم امام میگه اضافه کن به این مطلب که چی؟ یعنی ما از این که ایشون فرمود اختصاص دارد دلیل اباحه و حلیه به شبهات الموضوعیه، اینم لایق از ها راست میگه، این دیگه کم لطفی کردنشون. شبهات موضوعیه نباید، شبهات تحریمی باید بگه. حالا ایشون میگه مرحوم آقای نانی آمده گفته این اصالت الیقین مخصوص شبهات موضوعیت، اینم ما درش اشکال لایق بنیم و قدم نبا جلوتر این مطلب رو بیان کردیم که این مطلب رو قبول نداریم، بلکه محتمل است این که ادله حلیت متحد باشد با ادله براءت شرعیه. شاید مسالت و اصالت هم همون معنای براءت باشه، رفع بالای علمون، احتمال این مطلب ما دادیم که با حدیث رفت اینا یکی باشد. انتها کلام مرحوم امام رحمت الله علیه. حالا در این که این جوابای اخیرشون خیلی خوبه، انشاءالله باشه فردا براتون توضیح بدن. صلی الله علی محمد و آله.